أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه دومی هستش که در مورد ارکان داریم خدمت شما بحث میکنیم. عرض کرده بودیم وقتی عبارتی رو برای تجزیه ترکیب به دست ما میدن، اول باید اونا رو تبدیل به جملات مختلف بکنیم و رو هر جمله جداگانه زوم کنیم، ارکانش رو که حداقل همه جملات دارند تشخیص بدیم. بعد از ارکان بریم قیود رو ملاحظه کنیم، قیود رو تشخیص بدیم که اکثرا قیود هم دارن، اما اونی که دارای ارکان هست، جملاتی که دارای ارکان هستن، مراد از ارکان مسند و مسند الیه. یعنی اگه وقتی از شما تو کلاس بپرسن استاد ارکان چی هست، میفرمایید مسند و مسند الیه ارکان جمله هستن. خب حالا که ارکان شد مسند و مسند الیه، این مسند و مسند الیه به چه صورت تشخیص داده میشه؟ عرض کردم حالا این احتیاج به مقدار توضیحات بیشتری داره تا بتونیم تشخیص بدیم مسند و مسند الیه چیه، ولی ما به خاطر بندازی که خود بچهای سال اولی که ما با اینو مثلا کار داریم و درس میدیم، میگیم اونی که اصل هست اونو ما مسندون الهی قرار میدیم. اونی که میخواد بیاد این رو توضیح بده و مطلب جمله به وسیله او تمام میشه، اونو ما مسند در نظر میگیره. فرض کن الان در رو میبینیم، این در بسته است یا بازه، میگیم الباب و مفتوحون. پس باز بودن رو داریم به چیکار میکنیم؟ به در نسبت میدیم. پس چون باز بودن رو داریم به در نسبت میدیم، این باز بودن میشود چی عزیز؟ میشه مسند. چون در مورد در داریم صحبت میکنیم، این میشه مسندون الی. شما توی عبارت ها خیلی دقیق باشید. گاهی اوقات مثلا یه عبارت میاد پشت سرش جار و مجرور میاد، بلافاصله اونی که جار و مجرور میاد شما نباید خبر قرار بدید، یا یه عبارتی میاد پشت سرش دو تا عبارت دیگه که خودش در ظاهر جمله هستند وجود دارند، نمیتونیم بگیم پس اون جملات خودشون چه هستند؟ خبر هستند؟ نه، باید عبارت رو کاملا یکی یکی بررسی کنیم، ملاحظه کنیم، ببینیم مسند و مسند الیه چیه. من حالا مثال دارم از باب مثال. ببینید مثلا فرض تو مغنی، تو باب انه مغن لبیب، حالا فکر کنم توی عبارت توی مغن الادیب هم باشه، یا در کتابای دیگه که برای مغنی یا خلاصش کردن، اینو باید اونجا باشه. ببین تو بحث انه، وقتی آیه شریفه رو میاره میگه قل انما یوها الیه انما الهکم اله واحد، در این آیه شریف وقتی یه عبارتی داره، من نمیخوام اون عبارت رو توضیح بدم، فقط میخوام ترکیبش رو ببینید چجوریه. میفرماید و قوله ان دع اول حسر هنا باطلتون لاقتضائها انه لم یوحى الیه غیر توحید مردود ایضا به انه حسر مقید اذ الخطاب مع المشرکین. بی ملاحظه بفرمایید اینجا دارم گاهی قد فکر میکنه این باطلتون مثلا خبر هستش. قوله ان دعو الحسر هنا باطلتون، اینجوری میخونن قوله ان دعو الحسر هنا باطلتون، این که گفت حسر اینجا وجود داره باطل است. میگه نه، اینو که نمیخواد آقای ابن هشام بگه. این قوله ضمیرش نسبت به جملات قبل ببینید به آقای ابو حیان میخوره. قوله یعنی قول ابی حیان ان دعو الحسر، از اینجا که ان شروع میشه خود قول رو داریم توضیح میدیم. سخن ابو حیان چی هستش؟ سخن ابو حیان این است ان دعو الحسر هنا باطله لاقتضائها انه لم یوحى الیه غیر التوحید. این جمله مقول قوله، نه اینکه در اینجا ما بیایم مثلا باطلتون رو خبر قرار بدیم برای قوله، نه، این باطلتون خبر است برای ان. دعوا میشه اسم ان، یعنی دعوا مسند الیه باطلتون مسنده، دعوا مسند الیه باطلتون مسند. از همین عبارت شما متوجه میشید دعوا مؤنث مجازیه، اگه مذکر بود میشد باطلون، دعوا مؤنث مجازی که شو باطلتون. خب بعد لاقتضاها داره چیکار میکنه؟ دلیل میاره. پس این قولوهو که مسندن الیه شدش، مسندش چیه؟ مردودون. قولوهو مردودون. ما سخن ابو حیان قبول نداریم، ما سخن ابو حیان رو قبول نداریم. سخن ابو حیان چی است؟ که فرمود دعوای هست، یعنی ادعای این که بگیم در این آیه شریفه قل انما یوحى الیه انما الهکم واحد، تو این آیه شریفه حصر وجود داره، ما این ادعا رو قبول نداریم. اینو کی گفت؟ ابو حیان گفت. دلیلش چی آورد؟ لاقتضاء انه لم یوحى الیه غیر توحید. این فرمایشی از مردوده. چرا؟ بنو حصر مقیدون اذن خطاب و معلوم شدین فرما. پس ببین اینا اصلا یکی یکی باید شما جداگانه اینا رو چیکار بکنید؟ بررسی بکنید. قوله میادن بعد از ماده قول بعد چی بکنیم؟ ان بخونیم، ان دعو الحصر، اینا رو خوندید و بعد اجرا بکنید. خیلی از جملات داره شما به اصطلاح دوستان توی ترکیبش اشتباه میکنند. من گویی قد از عزیزان امتحان مصاحبه میگیرن، اینو به اینا میگم، یادآوری میکنم. بعضی بلد نیستن یاد میگیرن، بعضی بلد هستن یه تذکر ما یادآوری براشون میشه. مثلا فرض کنید این آیه شریفه میگه، این عبارت خود مغولی مثلا میگه وقد اجتمعت ان و ان فی قوله تعالی قل انما یوحى الی ان انما الهکم اله واحد. ببینید وقد اجتمعت ان و ان فی قوله تعالی قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد. حالا تو کتاب مغنی قد اجتمعت نوشته، حالا من به جای قد اجتمعت گفتم قد اجتمعت ان و ان. ببین عزیزان خیلی از موارد شما اینجوری میبینید تو کتاب ها، توی ترکیب ها، توی متخونی ها، این قولی تعالی، این تعالی جمله معترضه هستن نه جمله حالیه. خیلی اشتباه میکنن، اینو جمله حالیه میدونند. وقد اجتمع فی قوله تعالی قل انما، اون میشه جمله، این تعالی میشه جمله، مثل اینکه شما میگی قال الله تعالی، قال الله تعالی، تعالی میشه جمله، جمله چی؟ جمله معترضه. من چه جمله گفته بودم؟ مستندبه گفته بودم؟ جمله معترضه نه، اصلا یعنی چه جمله بکار بودم؟ فی قوله تعالی، تعالی میشه جمله معترضه، محلی از اعراب نداره، نه جمله حالیه. مثلا میگیم قال علیون علیه السلام العلم یحرسک و انت تحرس المال، این علیه السلام میشه جمله معترضه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسین منی و انا من حسین، این علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. قلت جعلت فداک، این جعلت فداک بعد یه جمله معبد داره، این جمله جمله معترضه هستش، اینو هدف اصلی متکلم نیستن. فدات بشم، این که گفته بودید اینجوری است اینجوری است اینجوری، فدات بشم اول به عنوان جمله هدف اصلی متکلم نیستش، اینا جمله جملات معترضه هستن. خیلی توی این قولی تعالی اشتباه میکنن، فکر کنم جمله حالی هستن. دلیلم دارم که حالی نیست، الان وقتش نیست که بخوام در مورد این خدمت شما عرض کنم. بعد خود قول مقول قول میخواد دیگه، قال الله تعالی علا به ذکر لا تطمئن القلوب، این تعالی شو جمله معترضه. اینجا قولی فی وقد اجتمعت ان و ان فی قوله تعالی، خب قول خداوند متعال چیه؟ قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد، این جمله میشه بعد چی؟ مقول قول و محلن منصوب. مقول قول یعنی همون مفعول قاله که میشه محلن منصوب، هرچند نقشه دیگه هم هست که الان محل بحث من نیستش. بذار این عبارت هم که خوندم حالا شما نوشتید ننوشتید نمیدونم، این ایزن رو هم بدین، ایزن رو هر وقت دید مفعول مطلق هست، ایزن در اصل بود آذ، ایزن آذ الف، آذ صاد ذات، آذ یعیدو، آذ یعیدو، یعیدو فعل مضارع هستش، به معنی رجع رجوعا، رجع رجوعا، رجوع کردیم، یه رجوع کردیم. خب این به عنوان مفعول مطلق هم میشه حساب میاد و عاملش هم همیشه چی میشه؟ حذف میشه. خب بحث ما در مورد این بود، رسیدیم به این که ارکانی داریم، تو این ارکان و قیود، حالا به قیود نرسیدیم، ارکان عبارت ها که در اون عبارت چند جمله وجود داره، هر جمله جداگانه بررسی میکنیم، اون ارکانش عبارتند از مسند و مستدل الیه. حالا این مسند و مسندون الی که جلسه قبل عرض کردیم نقش نیست. چرا نقش نیست؟ چون کلمه کل رو وقتی میاریم جواب نمیتونیم بگیم کل مسندن، نمیتونیم بگیم چی کل مسندن الی، نمیتونیم بگیم چی، چون نمیتونیم جواب بدیم، پس نقش نیست. اینا چه نقشی هستند؟ ارکان چیا شدن سروران؟ مسند و مسند الی. این مسند و مسند الی که ارکان حساب میان، رکن حساب میان، نقششون چیه؟ اسمشون در کلام عرب چیه؟ اونایی که میتونیم کل بیاریم چه چیزایی هستن؟ برای اینکه اینو توضیح بدیم میگیم ببینید ما جمله بر دو قسم داریم، جمله اسمیه داریم، جمله فعلیه. جمله بر دو قسمه، اسمیه فعلیه. تعریف جمله اسمیه به نظر شما چی هست؟ خیلی از دوستان وقتی ما کلاس داریم با اینا وقتی سوال میکنیم جمله اسمیه تعریفش چیه، میگن جمله اسمیه هر جمله که با اس شروع بشه جمله اسمیه است و هر جمله که با فعل شروع بشه جمله فعلی است. در کتاب صمدی هم همین فرمایش شیخ بهایی علیه الرحمه هستش، در کتاب دیگه هم هست. هر جمله که با اس شروع بشه جمله اسمیه، هر جمله که با فعل شروع بشه جمله فعلیه. ما یه ذره اینو تکمیلش میکنیم، میگیم هر جمله‌ای که اولین رکن آن اسم باشد جمله اسمیه است و هر جمله‌ای که اولین رکن آن فعل باشد جمله فعلیه. ببینید اولین رکن رو کار داریم، نه هر جمله که با اسم شروع میشه. شاید با اسم شروع بشه اما رکن نباشه. مثلا ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ایاک نعبدو ایاک اسم است، مفعول به است برای نعبدو، مقدم شد به خاطر حس رو برسونه. تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر، پس ایاکه اینجا مقدم شد ولی مفعول به هست، اسم هستش و مفعول به نه مسنده در اینجا نه مسندان الی. اصلا مفعول به عزیزان رکن کلام نیست، رکن کلام نیست. مفعول به اینجا هیچ وقت نمیاد ارکان واقع بشه. بله وقتی اومد نائب فاعل شد، نائب فاعل میشه رکن، نه مفعول به بشه رکن. لذا در ایاک نعبدو نمیتونیم بگیم چون با اسم شروع شد جمله اسمی هست، ولی نعبدو، ما شما نعبدو عبادت رو دارید نسبت میدهید به کی؟ به متکلم معلق نحنو، ما عبادت میکنیم، فاعلش نحنو دیگه. پس چون عبادت رو نسبت داده به نحنو، عبادت میشه مسند، نعبدو میشه مسند، نحنوی مستتر میشه مستندون الی. خب پس وقتی ایاک نعبدو رو نگاه میکنیم به ایاک کاری نداریم، چون ایاک اسمی است که رکن نیست. نعبدو رو میبینیم، نعبدو رکن هست و فعل هست، پس جمله میشه جمله فعلیه. بهتر اینه که چنین عبارتی داشته باشید، هر جمله‌ای که اولین رکن آن اسم باشه جمله اسمی است و هر جمله‌ای که اولین رکن آن فعل باشه جمله فعلی هستش. خب حالا این ارکان رو چه نام مینامیم؟ این مسند و مسند الی چه مینامیم در جمله اسمی و در جمله فعلیه؟ جمله اسمی بر دو قسمه، جمله فعلی هم بر دو قسمه. ما جمله اسمیه داریم، بهش میگیم جمله اسمیه ساده. یه جمله اسمیه داریم غیر ساده. جمله فعلی هم بر دو قسمه، جمله فعلیه ساده و جمله فعلیه غیر ساده. جمله اسمی ساده چی عزیز؟ جمله اسمی ساده جمله هست که بدون نواسخ شروع بشه، با نواسخ شروع نشه. جمله اسمی غیر ساده اونه که با نواسخ شروع میشه. جمله اسمی است بدون نواسخ شروع بشه میشه ساده، با نواسخ شروع بشه میشه غیر ساده. جمله فعلیه بدون نواسخ شروع بشه میشه جمله فعلیه ساده، با نواسخ شروع بشه میشه جمله فعلیه غیر ساده. مثلا فرض کنه شما میگی علیون عادلون الله غفورون، خب این جمله چی هست؟ جمله اسمیه ساده است، الله غفورون علیون عادلون. خب این جمله اسمیه است، ارکان جلوش چی وجود نداره؟ نواسخ. نواسخ منظور چی هستش؟ افعال ناقصه، مولا شبیه به لیسه، حروف مشبتون بالفعل، حروف مشبتون به لیسه، بعد لای نفی جنس، ها اینا هستن دیگه، افعال مقاربه، افعال قلوب، اینا میشه همه نام بردم، حالا اینا باید دستبندیش خدمت شما عرض میکنم. اینا میشن چی؟ اینا میشن نواسخ. نواسخ وقتی اومد ان الله غفور رحیم، ان الله غفور رحیم. خب این ان الله غفور رحیم وقتی اومد اینجا ان داریم، پس این میشه جمله اسمیه غیر ساده. جمله فعلی هم همینه، جمله فعلی ساده دیگه، فعل و فاعل داشته باشه، فعل و نائب فاعل داشته باشه، میشه جمله فعلی ساده. قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. قد رو که کار نداریم، قد حرف هست. کتاب صمدی خوندید اگه یادتون باشه، اونجا فرمودش شیخ بهایی علیه الرحمه، فرمود از لا عبرت بالحرف، حرف اعتباری نداره در نقش. ببین حرف در تجزیه میاد، شما وقتی حرف رو تجزیه میکنید چند تا سوال جواب مطرح میکنید. اولین سوال و جوابی که مطرح کردی اون جوابش رو میاد در ترکیب مینویسید. ملاک دارم میدم به شما، قشنگ دقت کنید. اونی که در تجزیه شما چند تا سوال میکنید اولیش میاری مینویسید، مثلا ان اسم است یا فعل است یا حرف؟ حرف هیچ. خب حالا در حرف چند تا سوال مطرح میکنم، آقا این چه حرفیه؟ میگیم حروف مشبت بالفعل. عامل یا غیر عامل؟ عامل. نوع عملش چیه؟ نصب به اسم، رفع خبر. مبنی بر چیه؟ مبنی بر فتح. به معنای چیه؟ برای تأکید میاد، در واقع، در حقیقت. به قول معروف میگه به درستی که، اصلا ما به درستی که هیچ وقت توی فارسی استفاده نمی کنیم. خب در واقع، در حقیقت، حقیقتا، واقعا. خب چند سوال جواب مطرح کردیم، چه حرفیه؟ حروف مشبت بالفعل، از حروف مشبت بالفعل. عملش چیه؟ عامل یا غیر عامل؟ عملش چی هستش؟ مبنی بر چی هستش؟ ترجمهش چی هستش؟ اگر داریم ترکیب میکنیم ان الله غفور رحیم، اونجا دیگه اولین سوالی که جواب گرفت اون جواب رو مینویسیم. یعنی زیر ان الله غفور رحیم چی مینویسید؟ ان از حروف مشبتون بل فعل. این تمام میشه، از حروف مشبتون بل فعل. معمولا به همین صورت، همون صورت اول و میان، یعنی سوال اول جواب میدن. در جملات فعلی قد، مثلا مثال داشته میزدیم برای شما، جمله فعلی ساده قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، این مؤمنون میشه فاعل، افلح میشه فعل، قد میشه حرف و حرف تحقیق. خب حرف لا عبرت به، کاری بهش نداریم، اعتباری بهش نیست، حرف رفته کنار. افلح المؤمنون جمله فعلی هستش، چرا؟ چون اولین رکنش فعله. چرا؟ چون افلح فعل هستش، المؤمنون هم فاعلش، فعل و فاعل، میشه جمله فعلی ساده. اما اگر جمله فعلی که مثلا فرض کنید با افعال قلوب شروع بشه، علم تو علیان عادلن، علم تو علیان، یقین پیدا کردم که علی عادل هستش، اینجا علم تو علیان عادلن فعل هست. ببینید دیگه افعال قلوب بر روی چی داخل میشه؟ بر روی مبتدا خبر. در اصل علیون عادلون، علیون عادلون، مبتدا و خبر. علم تو میاد میشه علم تو علیان عادلن، علیان عادلن میشه مفعول اول و مفعول دوم. پس این جمله است که خود علیان عادلن در اصل جمله هستش دیگه، چون علیون عادلون بود. ابتدایش چی واقع شده؟ علم تو اومدش، کلا علم تو علیان عادلن با هم دو تا جمله بود، الان شد یک جمله. ما دو تا جمله نداریم، علم دو یک جمله، علیان علیان عادلا یک جمله، نه علیان میگه مفعول به اول، عادلا میگه مفعول به دوم، ولی علم تو علیان عادلا همه با هم دیگه شد یک جمله، علم تو علیان عادلا، علم تو علیان عادلا. این میشه به اصطلاح جمله فعلی چون با فعل شروع شدهش. پس جمله ما اسمیه ساده داریم، غیر ساده داریم، جمله فعلی ساده داریم، غیر ساده داریم. جمله اسمی ساده مثال زده بودم الله غفورون، برای جمله فعلی ساده اسمی غیر ساده مثال بشه زده ان الله غفورون رحیمون. من ندیدم توی آیات شریفه خبر ان یکی باشه، ان الله غفورون نداریم، ان الله غفورون رحیمون. بله اگه ان الله پشت سرش جمله بیاد اشکال، جمله فعلیه بیاد اشکال نداره، جمله بیاد اشکال نداره. اما اینکه مفرد بیاد ان الله غفورون نداریم، کان الله علیمن نداریم، کان الله علیمن حکیما داریم، کان الله علیمن حکیما، ان الله ذو القوت اونجا مضاف مضافه هستش، ذو القوت المتین. خب ذو القوت المتین باز دو تاست، یکی نیست. ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. خب باز برید اینا رو ببینید. این چی میخوام عرض کنم، این مثال برای چی زدم الان؟ ان الله غفور رحیم ترکیب کنید او عبارت بین راحتی، چرا وقت ما رو میگیری؟ ان میشه از رو مشبده به فعل، الله اسمشه، غفورون خبرش، رحیم چی میشه اینجا؟ ان الله غفورون رحیم، از اون رحیم رو صفت نگیرید، معمولا صفت نمیگیرن برای غفور. وقتی دو تا اسم مشتق میاد معمولا مشتق دوم رو صفت برای مشتق اول نمیگیرن. چرا؟ حالا کار ندارم، نمیخوایم بحث رو بکنم. ان الله غفور رحیم میگن ان از رو مشابه فعل، الله اسمش، غفورون خبرش، رحیم خبر دوم. به عبارت دیگه ببینید دو تا مشتق میاد، مشتق دوم نقش دوم مشتق اولو داره، مشتق دوم نقش دوم مشتق اولو داره. یعنی وقتی گفتید ان الله غفورون، غفورون خبره، او میشه نقش دوم، یعنی خبر دوم، نقش دوم مشتق اول، مشتق اول چی هستش؟ غفورون. نقشش چیه؟ خبر. رحیمون میشه خبر دوم، این میشه مشتق. ما یه جامد داریم یه مشتق داریم، یه جامد داریم یک مشتق داریم. شما وقتی شما هدایه رو یا کتابه مثل صمدی رو، معمولا صمدی همجوری است، وقتی تقسیم میکنین میگه الاسمو ان وضع لذات فاسم عین او لحدث فاسم معنا او لمنسوب الیه الحدث فمشتق. دقت کن چه ارز میکنم؟ اسم، الاسم ان وضع لذات، اسم اگر برای یک ذات وضع شد می شود اسم عین، الاسم ان وضع لذات فاسم عین، اسم عین رو میگن اسم ذات. او لحدث اگر وضع شده باشه برای حدث بهش میگن اسم معنا، اسم معنا. اما اگه برای منصوب لمنصوب الیه الحدث، اما اگه برای اسمی وضع شد که حدث بهش نسبت داده شده این میشه مشتق. ببین عزیزان، کلمه فرض کنید زید، زید وضع شدش برای اون هیکل، برای اون ذات برای اون ذات وضع شد، پس زید چی میشود؟ زید میشود اسم عین، اسم ذات. زدن، ضرب وضع شد برای یک حدث. حدث یعنی یک عمل، عملی که قائم به خود نیست. تعریف اسم ذات و اسم معنا چی شد؟ اسم ذات، اسم عینم بهش میگن، اسم ذات و عین تعریفش چیه؟ هر اسمی که قائم به خود هست، قائم به خود است. اما اگه قائم به غیر باشه میشه حدث، قائم به خود باشه میشه ذات. این کتاب قائم به خوده، این دفتر قائم به خوده. پس جدار میشود قائم به خود، کتاب میشه قائم به خود، میشه اسم ذات. زید انبک میشه قائم به خود، رجل میشه قائم به خود، میشه چی؟ میشه اسم ذات. اما زدن، یاری کردن، دیدن، نوشتن، خواندن، شنیدن، یه شنونده باید باشه، یه خواننده باید باشه، یه بیننده باید باشه، یه زننده باید باشه، یه یاری کننده باید باشه. پس اگر یه اسم رو وضع کنیم برای یه چیزی که قائم به خود نیست، میشود اسم معنا. حالا اگر شما این اسم معنا رو نسبت بدی به یک اسم ذات، این میشه مشتق. پس مشتق چی شد؟ منصوب الیه الحدثو، حدث رو نسبت، ضرب رو نسبت میدی به زید، میشود ضارب. این میشه مشتق، ضارب میشه مشتق. خب وقتی شما میگی ان الله غفورون، الله میشه ذات، غفران میشه حدث. غفران رو نسبت میشه میدی به الله، میشه غفور. این میشود چی عزیز؟ غفور الان میشود مشتق. چرا؟ چون از اسناد بین حدث و ذات به وجود اومد. شما حدث رو نسبت دادی به ذات، همون این اسم معنا رو نسبت دادی به اسم ذات، چیز به وجود اومد به نام چی؟ مشتق. و اون مشتق، و اون مشتق نمیتونیم براش دوباره چیکار بکنیم؟ صفت بیاریم. ببینید اون غفوره رحیم نیست، غفوره رحیم نیست. اون شخصی که، ذاتی که، عینی که غفران رو بهش نسبت دادیم، او هستش که رحیم هست. پس رحمت رو نمیخوایم به غفور نسبت بدیم، میخوایم بگیم خدا غفران دارد، خدا رحمتگر است. خدا دارای رحمت است، خدا رحمت داره. این دقت کردید؟ پس ما یه اسم ذات داریم، یک اسم معنا داریم، یکی مشتق داریم. و اینم دقت کاشته باشه، ما یه موقع مشتق صرفی داریم، مشتق نحوی داریم. اینا رو قاطی نکنید عزیزم. توی نحو که میگن این کلمه مشتقه، با صرف که میگن مشتقه، این دوتا با هم فرق داره. مشتق نحوی 5 تاست، مشتق صرفی 8 تاست. مشتق نحوی 5 تا هستش. چی هستن مشتقای نحوی؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبهه، اسم تفضیل. اما مشتق صرفی همین 5 تا هستن، به علاوه 3 تا دیگه که میشه 8 تا. اسم زمان، اسم مکان، اسم حالت، میشه 8 تا. پس مشتق صرفی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم حالت، این 8 تا با هم دیگه میشود چی؟ میشود مشتق صرفی. شما یه موقع توی نحو میای میگی مشتق باید باشه، خب حواستون باشه با اون 5 تا باید باشه. توی صرف میای بگی من مشتق هستش، بعد اون 8 تا باشه. این رو با هم دیگه قاطی نکنید. علت هم داره نفع، چرا به اون 5 تا میگن به اون 3 تا نمیگن؟ صرف چرا به اون 8 تا میگن علاوه اون 3 تا رو اضافه میکنن؟ اینا نه اینکه همینجوری من درآوردی باشه، حالا علمای صرف خوششون اومد اون 8 تا رو گفتن، نه نه، اینا دلیل داره. حالا من اصلا وارد اون بحثا بشم، عشان علی این بحث هم دارم میکنم، همشون چی هستش؟ یه مقداری بحث های میرم به اصطلاح فرها رو دارم برای شما میگم، ولی خب کلان تدریس من به همین صورت هستش. یعنی یه بحثی که وارد میشم، تر کنارش که دوتا مطلب رو باید بگم، و الا الان شما معلوم نیست که کجا دوباره بیاید بخونید ان الله غفور و رحیم، بگید غفور رحیم صفته؟ نه صفت نیست. الان بسم الله الرحمن الرحیم که میگید رحیم صفت است، نه صفت رحمان، صفت الله است. همون قانون من دست نخورش، قانون درسته. یعنی وقتی دو تا مشتق میان، مشتق دوم نقش دوم مشتق اول استش. بسم الله الرحمن الرحمن چی از صفت نعت، رحیم صفت دومه، صفت دومه. رحمان میشه صفت اول، این میشه رحیم میشه صفت دوم. رحمان صفته که الله، رحیم هم میشه صفت الله میشه. خب حالا بریم تو بحث خودمون. ما داشتیم جمله رو صحبت میکنیم، عرض کردیم جمله، جمله ممکنه اسمیه باشه، ممکنه فعلیه باشه. جمله اسمی جمله است که اولین رکن اون اسم باشه، جمله فعلی اون است که اولین رکن اون فعل باشه. اینا ممکنه ساده باشه، ممکنه غیر ساده باشن. هر کدوم از اینا ساده و غیر ساده، منظورم این است که بدون نواسخ باشن میشن ساده، با نواسخ باشن میشن چی؟ میشن غیر ساده. این نامگذاری است تو کتاب وجود نداره. ببین شما اسمش عوض کن، بیاری ساده و غیر ساده، بذار ساده و راه راه، ساده و نمیدونم یه اسم دیگه براش بذارید. حالا ما این اسم گذاری کردیم، اینم دوستان دیگه اسم گذاری کردن، ما مثلا اونو گرفتیم برای شما داریم اسم گذاری رو میگیم. خب حالا این جملات اسمیه که میگیم نواسخ داریم یا غیر نواسخ، اینا نواسخشون چی هستند؟ غیر نواسخ چی هستند؟ اینو باشه چلا بر جلسه آینده که در مورد نواسخ و غیر نواسخ برای شما این مقدار بس داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.